أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون شرط اول خراجی بودن زمین آن است که مفتوح الانبه باشد و اصل اولی هم عدم فتح است انوطن یا عدم صلح است، زیرا این زمین سابقه فتح عدوانی نداشت یا سابقه صلح نداشت، الان کماکان هم استصحاب جاری است هم اصل عدم جاری است که به این تعبیر به استصحاب برمیگردد. چیزی که جلوی این اصول را میگیرد علم وجدانی است یا شیاع مفید علم وجدانی است یا بینه عادله. اما عدل واحد در موضوعات معتبر نیست، برای اینکه روایت مسعدت ابن صدقه ظاهرش بیانه معهود است که حضرت فرمود الاشیاء و کلها لحاظا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، منظور این بیانه اون بیانه معروف است که عدلین است. در بعضی از امور نظیر شهادت مؤذن عادل به وقت، چون از آن گفتن او به منزله شهادت فعلی است به دخول وقت، اون رو بعضی از روایات وارد شده است به بعضی هم فتوا دادن، ولی معمولا به عدل به خبر عدل واحد در موضوعات اکتفا نمی کنم. جریان تحلیل تاریخی مونده است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به تحلیل تاریخی بها ندادند و گفتند که قول مورخ نظیر قول لغوی نیست، نظیر قول طبیب نیست، که عرض شد مورخ اگه صاحب نظر باشد و امین در نقل باشد قول او نظیر طبیب بصیر ثقه معتبر است. بنا اغلا بر این ردعی هم نشده. بله آخه ایشون فرمان به این که شبیه قول طبیب نیست. خب طبیب یه مجتهد در فن خودشه، چرا نیست؟ طبیب که ناقل نیست. اگر طبیب از شواهد و قرائن تجربی خود استنباط کرد که در دستگاه گوارشی این شخص مشکلی هست که روزه برای او ضرر دارد، این شخص میگوید، طبیب میگوید که روزه برای شما ضرر دارد و امر حسی هم نیست، این حدس است، بر روی اجتهاد پزشکی حرف میزند، چون کارشناس است و امین هست قولش معتبر لدى العقلاء. شارع مقدس هم رد نکرده، میشه حجت. مورخ تحلیلی هم از همین باب است، نه اینکه مثلا گزارش اطلاعاتی نظیر سیره ابن هشام. یه وقتی سیره نویس است که مثلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه که به طرف طائف حرکت کردن، شب منزل اول چی بود، شب منزل دوم چی بود، روز سوم چی بود، روز چهارم چی بود، برخوردهای روزانه را روزنامه نویسی می کند. این اطلاع رسانی است، این تاریخ علمی نیست. یه وقت هست کسی سیره حضرت را در برخورد با مسافر، در برخورد با مجاهد، در برخورد با دشمن، در برخورد با دوست بررسی می کند. این همه این سیر را بررسی می کند، نقد می کند، ابرام می کند، نقض می کند، فتوا می دهد. چنین کسی مجتهد در تاریخ است، در صورتی که امین باشد قرش حجت دیگه، منتها کم البته، دشوار هست ولی آسان راه علمی دارد. چرا آخرشون پرما که مثل طبیب نیست، طبیب کارش همینه دیگه، طبیب کارش همینه. ما مورخانی داریم که کارشون تحلیلیه، مجتهدانه تحلیل میکنن. عرض شد به این که کار دشواریست برای این که رجال حدیث تک تک اینها روش کار شده، مسایش رو مشکور باش، چون مورد نیاز دین بود. فقه که نیاز ضروری روزانه مردم هست، به این حدیث وابسته است. حدیث هم بالاخره رجال شد، مشخص بشه روی حدیث خیلی کار شده، روی رجال حدیث مشترکاتش کار شده، ضعیفش کار شده، اما رو تاریخ کار نشده. الان شما ببینید، و همچنین رو تفسیر، متاسفانه رو تفسیر کار نشده. رجال تفسیری اینطوره. الان شما وقتی که تبیان مرحوم شیخ طوسی رو کسی مطالعه بکند، ما وقتی الان به تبیان مراجعه میکنیم، هم میفهمیم که قبل از تبیان چی گذشت، هم میفهمیم بعد از تبیان چی میگذرد. یعنی کاملا محسوس است. یه مطلبی رو که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف تبیانشون بیان کردن، همین که ما مراجعه کردیم میفهمیم که قبل از ایشون طبری این را مسندن چجوری گفته، بعد مرحوم طبرسی در مجموع البیان بعد از ایشون این رو چگونه منظمن بیان کرده. مرحوم شیخ طوسی در تبیان بحث لغت و اعراب و نزول و معنا و حجت را با هم ذکر کرده. اقوال مفسران صحابی به تابعه را منظمن ذکر کرده، نه منظمن. می قتاده اینطور گفته، مجاهد اینطور گفته، اینها. اما این که دیگه مثل طبری نیست، استاد دیده باشد در فن تفسیر، او تفسیر رو مطالعه کرده با دقت اینها، او استاد دیده، میگه استاد من، از استاد خودش، از استاد خودش، از قتاده، استاد من، از استاد خودش، از استاد خودش، از مجاهد. اون چرا که مرحوم شیخ طوسی به طور پراکنده مرسلن نقل میکند، همه اونها را طبری منظمن مسندن نقل میکنند. یعنی بین طبری تا مجاهد سلسله مشخصه، بین طبری تا قتاده سلسله مشخصه. اینی که او جزء قدر اوله. بعد مرحوم امیرالاسلام این حرفها رو منظم کرده، یعنی لغت را از حجت، از این دو را از اعراب، این دو را از سر از معنا، این سر از نزول جدا کرده. قرص کاری روی رجال تفسیر نشده و همونطور مونده. بسیاری از این روایات با اینکه پرمحتوا و گوهری است، چون مسند است دست مفسر، مرسل است دست مفسر بسته است، مثل روایت نور الصقلی، روایت برهان، خیلی از اینها مرسله. چون مرسل آدم درباره فروع دین نمیتواند به اینها استدلال کند، چه رسد به معارف قرآنی. ما این مشکل را هم تو تفسیر داری، هم تو تاریخ داری. اگر رجال تفسیری مثل رجال فقهی روش کار میشد، معلوم شد که این شخص مثلا معتبر است یا موثق است یا ضعیف است یا فلان، مشترک است یا نه. رو تاریخ هم همینطور. منتها تفسیر محفوظ تر مونده، یعنی دوائی نبود که خدا ناکرده او رو چیز بکنن. تاریخ چون محل ابتلای سلاطین و حکام جور بود، دستندازیش زیادتر شده، مورخان جعال زیادتر، مثل که حدیث هم همینطور است. حدیث جعالان زیاد بود، منتها بزرگانی تحقیل کردن، همین خمس مئتون سبعون مئتون صحابی مختلف همینه. اینا حداقل 150 تا راوی جعل کردن، نه روایت. از هر کدام از این هم چند تا روایت جعل کردن. یعنی مثلا حسن ابن علی ابن تقی در فرون است، از این همچی کسی نبود. این کتاب خمسون و مئتون صحابی مختلف تا کنون 150 تا راوی مجهول، نه روایت مجهول، راوی مجهول ساختن، که این آقا اصلا در عالم وجود نداره. اومد برای او استاد درست کردن، شاگرد درست کردن، روایت می درست کردن. سیوتی در بین عامه این کار کرد، در ما خاصه این کار شده. سیوتی دو جلد کتاب نوشت به نام اللعال مصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، لؤلؤهای صنعتی درباره روایت های جعلی، دو جلد کتاب نوشته، همین سیوتی معروف تفسیر جلال نوشته و اتقان نوشته و اینها، دو جلد کتاب نوشته. این دو جلد درباره روایت های جعلی است، از طهارت تا دیات، روایت هایی که در طهارت جعل شده چند تاست، روایت هایی که در صلات چند تا جعل شد، آخرین بخش هم روایتی که در دیات جعل شده چند تاست. اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، تو ماها هم کار کردن البته. خب بنابراین اینا مشخص کردن که چی جعل شده، چی جعل شده، کجا راوی جعل شده، کجا روایت جعل شده، اون راوی غیر مجعول روایتش کجوم صحیح است کجوم صحیح نیست. سعیش و مشکور خیلی کار کردن، اما تفسیر همچنان در انزواست و تاریخ بدتر از تفسیر در انزوا. کار رجالی روی مورخ نشده، مقتلم در این وسط آسیب میبینه. حالا اگه جریان سید شهدا سلام الله علیه رو با اون شورش نگه نمی داشتن، او هم آسیب می دید، ولی نگذاشتن جریان تف خدای ناکرده کمترین آسیبی ببینه. این همه شورش مردمی، قیام مردمی، مرسی سرایی، عزاداری علما، همه نسلا بعد نست واقعه تف رو خوب نگه داشته. وگرنه شما الان جریان واقعه حسین ابن علی در اون فخ، اونم مثل همین حسین ابن علی رو شهید کردن دیگه. شما او رو تاریخ او رو ببینید، میبینید که مشکلات علمی فراوانی دارید. اما جریان سید شهدا سلام الله علیه اینطور نیست. هر سال کتاب، هر سال مقاله و مقالات، هر سال شعر، هر سال مرسی سرایی، این محفوظ مونده. غرض اینه که هم تو مقطع، وگرنه اون حسین ابن علی که در فخ کشتن، او رو هم اینجور کشتن دیگه، او رو هم سرشو بریدن، او رو هم تشنه کردن. اما خب تاریخش هم خیلی شفاف نیست. غرض اینه کار سختی است مسئله تاریخ. اما شاد مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمود نمی شود به قول مورخین اعتماد کرد، همون دشواری او، پیچیدگی رجال تاریخی او، مجهول بودن خیلی از اونها این باشه. ولی خب کاری حتما باید بشه و شده فی الجمله. بنابراین این که ایشون فرمودن قول مورخ مثل قول طبیب نیست، این سخن ناسواب است. اگه مورخ اون دو تا شرط داشته باشه، مثل طبیب اون دو تا شرط داشته باشد، قولش چیزه. خب پس با این وضع، پس علم است و شیعه مفید، علم است و بیانه عادل است که جلو اون اصول رو میگیره، قول عدل باهت جلو اون رو نمیگیره، و قول مورخ اگه این دو تا شرط داشته باشه جلو اون اصول رو میگیره، اصل عدم فتح و امثال ذلک جاری نیست. حالا ما این با مشکل روز چه کنیم وضع ما حل بشه؟ بالاخره کسی توی گوش کشور اسلامی زندگی میکند و میخواد وضع زمین بفهمه، آیا این وقف بکنه نکنه، وقف دیگران کردن صحیح است یا صحیح نیست، خرید و فروشش چگونه است. بعضی از زمین ها نظیر ارض عراق روایت معتبری داریم، صحیحه داریم و مانندون که شما نخرید این چیز شد که ممکن اون روایت هم بعد قرائت بشه. خب اونا مش مشخص، البته اونم باید دید که اینو چون قضیتون خارجیه، نظیر قضیه حقیقی نیست، آیا اینا هم اطلاق داره؟ میشه گفت هر چی که ارض عراق برو اطلاق شده است، خرید و فروش جایز نیست، یا اینکه همون ارض خارجی اون روز هست و اون بخشی که در اون روز مأمور بود نه مطلقا، این چون به نفع قضیه حقیقیه نیست، بنابراین نمیشه به اطلاعش تمسک کرد. یه وقتی به نفع قضیه حقیقیه است بلو در یه مقطع خاص، مثلا گفتن مشعر موقف است، عرفات موقف است، گرچه یه قطع زمین خاص رو موضوع قرار دادن، اما این وقوف به نفع قضیه حقیقیه است. یعنی الی یوم القیامه حاجی وقتی که وارد سرزمین عرفات شد، در اونجا از ظهر تا شب باید توقف بکند. لا کل ما صدق علیه انه عرفه، مشعرم همینطوره، منا هم همینطوره. حالا بعضی میگن نه ناظر به همون اون عصر اون خاص است، شهر جدید مکه مثلا احرام بستن مشکل است، اینها مشکلی که بعضی دارن، ولی وقوف و نحو قضیه حقیقی است. اینجا هم البته اشتراع و خرید و فروش و وقف هم نحو قضیه حقیقی است، و اما بالاخره چون فرق است بین اینکه کدوم قسمتی از عراق مأمور حال فتح بود، کدوم قسمتش موات حال فتح بود، اگر اون موات را مأمور کردن یقینا حکمش فرق میکنه. ما یه همچیزی در مکه و مواقف عرفات و مشعر و منا که نداریم، که فقط ممکنه کسی ادعا انصراف بکنه، ولی در جریان اینکه ارز عراق جزء ارز خراجیه است، این حتما باید ثابت بشه اون بخشی که در حال فتح مأمور بود، وگرنه اون بخشی که جزء موات بود و مردم احیا کردن که دیگه مشمول این نیست. این تفاوت ارزی در جریان عراق در ارز خراجی مطرح است، اما در اینکه مکه جا برای احرام حج است و عرفات و مشعر و منا جا برای وقوف و بیتوته است، یه همچیزی نیست که. بله بله، اما حکومتش اونجا اردوگاه جنگی حضرت بود، بخش وسیعی از عمر مبارک حضرت در اونجا همین جنگ جمل و سفین و نهروان میگذشت. حالا شاید در اون زمینه سوال شده به ما نرسیده یا مورد نیاز. بله، اما کوفه اون وقت حضرت کوفه تشریف نداشت، حضرت اون وقت کوفه تشریف نداشت. حالا مرحوم شیخ رضوان الله به استثنای سرزمین عراق یه بحث کلی در اراضی اسلامی میکنن که فرمان به اینکه این اراضی یا به اذن حضرت بود موارد بود، بعد بعضی آیون اشکال میکنن که نه، دومی که اصلا مستقل بود مشورت نمیکرد. مرحوم شیخ میخواد بگه این اراضی مفتوحه، گرچه خودی هسته همی سلام الله علیه مباشرتن حضور نداشت، ولی تسبیباً حضور داشت، برای اینکه اون خلفا بایشون مشورت میکردن و حضرت هم در اون سخنرانی فرمود که او در اموری و مواردی از امور، موارد الامور و مصادرها با من در میون میذاشت مشورت میکرد، اینها که خواستن به اطلاق این تمسوب بکنن. بعضی هم نقد دارن رو فرماش مرحوم شیخ که نه، این چه این نبود، برای اینکه دومی در کارا مستقل بود، مخصوصا در امور دینی. اصلا از حضرت امیر مگر ضرورتی وادارش میکرد که مطلبی گیر میکرد از حضرت امیر کمک میگرفت، وگرنه در همه تصمیم گیرها مستقل بود. این نقدی است که بر مرحوم شیخ دارن. ایشون یه بحثی درباره خصوص عراق دارن، یه بحثی در خصوص در عمومی در کل اراضی اسلامی دارن که این فتوحاتی که در زمان دومی و سومی اینها شد آیا به اذن حضرت امیر بود یا نه. بخشی رو مرحوم شیخ دارد به اینکه چون وجود مبارک امام مجتبی را حضرت اعزام میکرد، معلومه به اذن ایشون بود در بخشی از ایران مثلا. بعضی هم نقد دارن که نه، وجود مبارک امام حسن در به ایران نیامده. این همون دشواری پیچیدگی تاریخی است که باید ثابت بشه. به استثناء خب بله، اونم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است صحیح است دیگر، شاید همچی صحیحی روایت معتبری از وجود مبارک است امیر سوال میکرده و اون نرسیده، ولی این رو امام صادق سلام الله علیه فرمود. ما در این که این روایت هست از وجود مبارک امام ششم است به صحیح هم هست، حرف این که نیست. ببینیم روایت معارض داره، یعنی اون عدم وصوله. اگه یه روایتی معارض این باشه نیاز به جمع است، اما اگر عدم وصول دسترسی نداریم، شاید بود و به ما نرسید یا سوال نکردن در برابر این حجت که نمیتواند باعث رفعیت از این حجت بشه. خب بنابراین ما این مشکل روز چیکار بکنیم؟ برخی از این اموری که میتواند مشکل حل بکنه در نوبت‌های قبل اشاره شد، که اگر زمینی است یک کشاورز در اختیار دارد، این زمین رو کندوکاو شده، معلوم شد که این زمین چاهی داره، سردابی داره، قبلا در اینجا عده‌ای سکونت می‌کردن و نشانه آثار گذشته هم هست، طوری است که یقیناً اون خودش مالک که مرده و نسل و منقرض شده، برای که مال طبق بررسی متوسمین یعنی سیماشناسان، میراث فرهنگی شناسان، مال 700 سال قبل، 800 سال قبل، این سفال هایی که در آمده اینه. این چون پیشینه کفر داشتن، بعد هم وقتی ثابت بشه که به دست مسلمان رسیده و وارثشون معلوم نباشه، این وارث من وارث لا وارث لا امام سلام الله علیه میفته تو انفال. بله، حالا اینها در اراضی مشکوک است دیگر. اگه ما احراز کردیم که زمین خراجی است، که خب راحتی مشکلی نداریم. بله همین مشکل همینه. اگر چون ما احراز بکنیم، یه وقتی سه حالت دارن دیگه، احراز بکنیم زمین خراجی نیست، یه وقت احراز بکنیم ارض خراجی هست، یه وقتی مشکوکه. الان مشکل ما در صورت شک دیگه که چه چیزی میتواند این مشکل ما را حل کند. اصل اولی که عدم فتح هست تو امثال ذلک، با این سه چهار راه یعنی علم و شیاع مفید علم و بیان عادله و قول محققان تاریخی، این ثابت میشه. با بیانه و عدلوه های ثابت نمیشه. حالا اگه ما اینها رو داشتیم که ثابت میشه، اگه نداشتیم ما این مشک چجوری مشکل خودمون حل بکنیم؟ راه حل مشکل اینه که اگر چون چه آثار گذشتگان در این زمین پیدا شد و انسان اطمینان دارد که هم مالکش از بین رفت، هم نسل بعدی به وارثان او، این میشه انفال. نه، ما سه حالت دارد الان تو حالت وسطاییم. یه وقتی یقین داریم که این خراجی هست به وسیله علم یا شیاع علمی یا بیان عادله یا قول تاریخی، یه وقتی یقین داریم که خراجی نیست، برای اینکه اصل ما اهلها سرزمینی بود نظیر بخشی از اسلام، چیزای نظیر مدینه. خب مدینه که دیگه با فتح و پیروزی از شرک به اسلام نیامده، که خود مردم مدینه به استقبال اسلام رفتن، انصار شدن، اسلم اهلها و این سرزمین در اختیارشون بوده. مکه بود مشکل داشت. درباره مدینه برای ما بیان الرشد است که جز اراضی المفتوحه نیست، برای اینکه اسلم اهلها توان و هر کسی مالک زمین خودش. پس یه وقت است که ما یقینا ارض خراجی، یه وقتی یقینا ارض خراجی نیست، یه وقتی مشکوکه. الان صحبت در این مسئله سوم است که ما مشکل خودمون چی رو حل کنیم. اگر نتوانستیم با علم و شیاع علمی مفید علم و بیان شهادت عدلین و قول محققان تاریخ ثابت بکنیم، چی جلوی اون اصالت عدم فتح و اونها رو میگیره؟ ما مشکلمون از جماعت حل بشه. مشکل روز ما با همین ید حل میشه، یعنی هر کسی مالک چیزی در دست اوست و ید او هم اعتبار و اقلایی دارد، سارق حرفه‌ای نیست که ید او معتبر نباشد. به فرد عادی است، خب فرد عادی ید او معتبره دیگه، خب حجت ما ایم و ید و این اماره شرعی. مشکل روزانه ما حل است. اما اگه ما یه وقتی برخورد کردیم به این معضلاتی، یه وقفنامه مال 200 سال قبل، 300 سال قبل، 400 سال قبل در آمده، ما نمیدونیم مثلا اینجا وقفش صحیح هست یا صحیح نیست. اگر صحیح باشه یه مشکل عجیبی برای مردم این شهر یا این منطقه پیش میاد، نباشی حکم داره، باشی حکم داره. از طرفی دولت آمده گفته این میراث فرهنگی باید به باب بدید. این گونه از مسائل اگه پیش آمد، اون راه حلش چیه؟ راه حلش اینه، اگر چون ما آثار باستانی یافتیم که مال چندین سال قبل بود و هیچ یکی شواهدی که احد طرفین رو ثابت بکند نداشتیم، یقین داریم که مالکش منقرض شد، از بین رفت و وارثانش هم منقرض شدن، این میشه انفال. چون زمین وارث من لا وارث له امام است، به این زمین هم از سنخ انفال است. یه وقت است نه این چنین نیست، مال 50 سال قبل است، 60 سال قبل است، 70 سال قبل است، اینطور نیست که نسلش منقرض شده باشد، ولی در اثر انجلاب و مهاجرت و رفتن به شهرها و اونا این الان معلوم نیست مالکیه، این میشه مجهول المالک نه جز انفار. ایران با مراجعه به فقه حجام و شرائط راهش حل میکنه، میشه مجهول المالک. یه وقت است که نه این زمین ما میدونیم که چند سال قبل موات بود یه عده آباد کردن، خب بسیار خوب، اینم مال کسیست که آباد کرده و الان در دستی بست، اینم مشکل نداریم. یه وقت است که نه مأمور بود و ما نمیدونیم که این خراجی بود یا خراجی نبود. اینجا بود که اینجاست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به زحمت‌های فنی میخوان مشکل حل کنن، آیا اصالت صحه جاری هست یا نه، حمل فعل مسلم بر صحت روا هست یا نه، آیا حکومت‌ها یدشون معتبر هست یا نه، آیا میشه اصالت صحه را در حکومت‌ها تصرفات حاکمان جاری کرد یا نه، آیا سیره مسلمان ها حجت است یا نه، سیره فقیهان حجت است یا نه، سیره حاکمان حجت است یا نه. این که بینید مرحوم شیخ به تمام تلاش و کوشش به همه ابعاد پرداخت باید این مشکل حل کنه. می فرمون در باره اصالت صحه، اول این اصالت صحه بر فرد جاری بشه گرچه سبقه اصل محرز را داره، ولی او که ثابت نمی کنه به این که زمین زمین خراجی که اگر شما وسیله علم یا شیعه علمی یا بیانه عادله یا قول محققان تاریخ که اماره است در حقیقت این ثابت بشه که این ارز خراجی است، جمعی احکام ارز خراجی که تا کنون گفته شد برش باره، یعنی تصرف در چنین زمینی بدون پرداخت اجرت حرامه، اجرت رو حتما باید داد، حالا یا به فقیه جامع شرایط نشد به حاکم جائر، و ذمه انسانی که در زمین به کشت میکند بهره برداری میکند مشغول است، برای اینکه زمین مال خود او که نیست، مال مسلمین است. اگه زمین مال مسلمین است کسی از زمین استفاده کرد بالاخره اجرتش باید مسلمین بدهد. اینا آثار عرض خراجیه، با اصالت صحه که این آثار خراجی بودن ثابت نمیشه تا این آثار متردد باشه. گرچه اصالت و صحه سبقه اصل محرز را دارد، برخی از جهات شبیه استصحاب است، اما مثل اماره نیست که همه لوازمش ثابت بشه که، پس با اصالت و صحه مشکل حل نمیشه. گذشته از اون 3-4 اشکالی که در بحث دیروز داشتیم که اصالت و صحه در باره هیئت حاکم شما میخواد جاری کنید، هیئت حاکم اصالت و صحه جاییست که ما یه فرد مشکوک داشته باشیم، یه فرد مقتوع داشته باشیم، یه حلالی باشه یه حرامی باشه، ما نمیدونیم کار این آقا طبق اون صحیح است یا باطل، حلال است یا حرام، حل برسید میکنیم. اما حاکمی که کارش بیان الغیه، ما میدونیم ظالم است و جائره و مدارد معصیت میکند، چگونه ما از حال صحت با کار جاری میکنیم؟ ما شک در صحت کار او نداریم، شک داریم کار او حرامه. بعد نوبت به اونجا رسید که مرحوم شیخ فرمودند به اینکه اگر خراجی باشد و او خراج بگیرد یک گناه کرده، خراجی نباشد زمین ها شخصی باشه و او خراج میگیرد دو تا گناه کرده. اگر خراجی باشد خراج رو باید پرداخت، ذمه مشغول هست، منطقه او نباید بگیره، او این سمت رو نداره، یه معصیت کرده. ولی اگر خراجی نباشه، مال شخصی باشه، زمین شخصی باشه، گرفتن خراج از زمین شخصی خب حرامه، هم اخذ حرامه هم مأخوذ حرامه. اونم راه حل رو قصدن مرحوم شیخ فرمودن بینگ اینجا چی نیست که دو تا کار باشه تا ما بتوانیم با اجرای اصالت صحه اون اقل و فسادن رو ثابت بکنیم. این راه هم بست با 3-4 وجهی که در بحث دیروز گذاشت. میمونه مسئله سیره که بخش از سیره هم در بحث دیروز اشاره شد، که اگر سیره فقیهان باشد که اونها اعمال چیز میکردن خراج میگرفتن، بله حجت است، اما همچه چیزی ثابت نشده. اگر منظورتون سیره حاکمان است، این سیره حاکمان رو ما قبول داریم، اونها خراج میگرفتن یعنی مالیات میگرفتن، اونها به عنوان خراج که معتقد نبودن که، که مثلا عرض خراجی است باید خراج بدن دیگه. اونا از هر درآمدی مالیات میگرفتن، از صاحبان حرف و صنایع مالیات میگرفتن، از دامدارا و شیلات مالیات میگرفتن، از زمیندارا و کشاورزا و باغدارا مالیات میگیرن. این چی نیست که به عنوان خراج بگیرن که. و چون این چنین نیست، بنابراین این مشکل حل نمیشه که ما بتوانیم با این سیره مثلا ثابت بکنیم که از خراجه. سیره برگرفتنه، برفرض حلال باشد خراج بودن، خراجی بودن ثابت نیم. حالا برفرض کسی باید توجیه کند که بالاخره کشور هزینه داره، هزینه کشور را صاحبان درآمد باید بدن. بسیار خوب. خب صاحبان درآمد هم تو انفال درآمد دارن، هم تو املاک شخصی درآمد دارن، هم تو اراضی خراجی درآمد دارن. الان همین طور دیگه، هم از شیلات و شن و ماسه کنار دریا و کنار رودخانه مالیات میدن، هم از جنگل و امثال جنگل مالیات میدن این مردم، هم تو درآمدهای صنایع حرفه‌ای کارای شخصی. پس اگر سیره حاکمان بر این است که مالیات میگیرن، چیز از مردم میگیرن، این سیره دلیل بر خراجی بودن نیست، چون که اون هم به عنوان خراج نمیگیرن، به عنوان تأمین هزینه مردم میگیرن. پس تصرف سیره، اگه سیره فقیهان باشه حجت است، ولی نداریم. سیره حاکمان داریم ولی درباره خراج نیست. میمونه سیره مسلمین. سیره مسلمین که این کار انجام میدن، یه وقت است که خود مرحوم شیخ رضوان الله در بسیار از موارد ملاحظه فرمودین تو کتاب‌های فقهی، میگن این سیره‌ها یه مقدار ناشی از فتواهاست، یه مقدار ناشی از قلت مبالات است. شما سیره متشرعین که بتواند تا عصر عصمت را تثبیت بکند، متصل بکند، هر جا پیدا کردید بله حجت. اما سیره‌ای که مثلا یه فقیهی در 200 سال قبل یه فتوا داد، چون فقیه نام‌آوری بود همونطور مونده در بین مردم، منشأ این سیره اگه شما بررسی کنید تا 200 ساله، و منشأ پیدایش این سیره هم فتوای اون فقیه نام‌آور است. بعد از اون فقیه نام‌آور فقهای دیگر حریم رو حفظ کردن، همون رو فتوا دادن، این مونده. خب این که سیره نشد، سیره باید برسه به اصل عصمت. یا نه، خیلی از کارهاست که مردم در اثر قلت مبالاه در دین انجام میدن، این هم که سیره متشرع حساب نمیشه. مردم با حکومت جور بر این سیره دارن مرمان خراج میدن، اما مالیات دیگه هم میدن، از انفال هم هرچی درآمد داشتن به دولت میدن، و از زمین شخصی هم درآمد داشتن به دولت میدن، چون که از اراضی خراجی هم درآمد دارن به دولت میدن. بنابراین از سیره مشکلی حل نمیشه. خب من مطلب دیگر اینه که مرحوم شیخ فرمود شما اگر منظورتون از این سیره این است که این خراجی که از دست مردم به شما میرسد این حلال است، بله اون نصوص مطلق فرمود بله این خراج حلال، اما عنوان خراجیت یک سرزمین با یک بکار مردمی اثبات نمیشه. و اگر شما خواستید نه غیر از سیره، اصالت السهر را تو کار مردم جاری بکنید، بگید حالا اصالت السهر در حقیقت حاکم جاری نیست، در حکام جاری نیست، ولی در فعل مسلمی جاریه، مسلمین باید ثابت بکنید که اینا میدونن چی حلاله چی حرامه، چی خراجیه چی خراجی نیست، و این کار را به عنوان خراج انجام میدن، تا شما بگید به این که انشاءالله صحیح بود. مثل این که یک کسی میدونه بی چیه، ربا چیه، شرایط صحت بی چیه، داره میدونه، یک چیزی رو به عنوان خرید و فروش داره انجام میده، شما نمیدونی این خرید و فروشش ربویست یا نه، مکیل موزون است با اضافه یا نه، خب حل بر صحت میکنی. اما غالب مردم از خراجی بودن رو نمیدونن که زمین خراجی یعنی چی، اصلا نشدیدن. اگه خیلی از مردم عرض خراج را، خراجی بودن زمین را، مفتوح الانرا بودن را، ملک ملی، فرق بین ملک ملی و دولت و اینها را نمیدونن، چگونه شما فعلشون را صحت میکنید؟ هنور صحت در جاییست که اون شخص همین خصوصیات بدونه، موضوعاً احکام اینها را بدونه شرعاً، و شما شک کنید که به روال صحیح انجام داد یا نه، بگی به هنزه امر اخیک الله حسنه، اما وقتی خیلی ها نمیدونن مفتول الو یعنی چی، ارز خراجی یعنی چی، انفال یعنی چی، ملک ملی یعنی چی، منابع ملی یعنی چی، منابع دولت یعنی چی، چی شما حل بر صحت بکنید؟ اینکه حالا اگر بگید نه شاید این مردم مقلد مرجعی بودن که اون مرجع این سرزمین رو خراجی میدونست و فتوا داد و اینها هم کارشون رو بر صحته، میگم این احتمال راش بسته نیست، بازه. اما اون مرجع که مرجع جهانی نیست که، دو قدم اون طرف در چند نفر هستن که یا فتوا خودشون عمل بکنن یا فتوای مرجع دیگر عمل بکنن، تکلیف اونا چیه؟ شما میخواید کار یه محله رو حل کنید، الان این جزء بحثای محلی است، نظیر شهرداری یا منطقه، یا این جزء فقه سیاسی است. اگه فقه سیاسی است حکم کلان را دارد، شما باید حداقل وضع این کشورتون رو روشن کنید. شما که نمیخواهید در بحث های کلان مشکل یک محل و منطقه رو حل کنید، که شما میخواهید حکم این کشور رو حل کنید، سرزمین بلکه وسیع‌تر سرزمین اسلامی بعدش روشن بشه، این با یه فتوای مرجع تقلید که حل نمیشه. که حالا میپردازن به خواست خدا بعد از بحث عراق به طور کلی که در حالا اون چیزی که فعلا محل ابتلای ماها شرقی هاست، همین قسمت فلات وسیع ایرانه، رومی ها و این ها مشکل خاص خودشونو دارن، اونا باید مصر و آفریقا و اندلس اینا چی رو فتح شده به اذن امام بود یا نبود، اونا هم باید مشکل خودشون حل کنن، ما در فلات ایران باید مشکل خودمون رو حل بکنیم. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی وارد این بحث میشن. الحمدلله.